باز می شود. رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
با درود به شما هموطنان عزیز و ارجمند، از این لحظه در بخش سوم جا اعلام میکنم که موضوع برنامه امشب چهارباغ ما قدرشناسی از همدیگر هست، یعنی تقدیر و تشکر از یکدیگر. از همین الان میتونید دست به کار بشید از طریق دو شماره 220-485 و 220-588-20 زودتر تماس بگیرید که نوبت به شما برسه، اما 30558 هم در اختیار شماست که از این طریق پیامک ها رو ارسال میکنید و ما اونها رو میخونیم. مثل همیشه یادآوری میکنم لطف کنید و شعرها کوتاه باشه، جملات کوتاه، که فرصت در اختیار سایر هموطنان ما هم قرار بگیره و آرزو میکنم شبی خاطر انگیز رو در کنار شما دوستان سپری بکنیم. ضمن سپاس از همراهی شما دوستان و هموطنان نخستین برنامه این بخش باشید، یعنی درس مثنوی با موضوع مثنوی خوانی.
شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، غزل شماره 300 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی رو سرآغاز جلسه 379 درس مثنوی می سازیم. تا تو حریف من شدی ای مه دلستان من، همچو چراغ می جهد نور دل از دهان من. ذره به ذره چون گوهر از تف آفتاب تو، دل شده از سر به سر آب و گل گران من. پیشتر آدمی بنه آن بر و سینه بر برم، گرچه که در یگانگی جان تو وست جان من. در عجبی فتم که این سایه کیست بر سرم، فضل تو هم ندا زند کان من است آن من. از تو جهان پربلا همچو بهشت شد مرا، تا چه شود ز لطف تو صورت آن جهان من. تاج من است دست تو چون بنهیش بر سرم، طره توست چون کمر بسته بر این میان من. عشق برید کیسم گفتم هی چه می کنی؟ گفت تو را نبس بود نعمت بی کران من، برگ نداشتم دلم می لرزید برگ وش. گفت مترس کامدی در حرم امان من، در برتان چنان کشم که از بر و برگ وارهی، تا همه شب نظر کنی پیش طرب کنان من. بر تو زنم یگانه ای مست ابد کنم تو را، تا که یقین شود تو را عشرت جاودان من. سینه چو بوستان کند دمدمه بهار من، روی چو گلستان کند خمر چو ارغوان من. اینم شعر زیبا و آهنگین و درجه اول مولانا از غزلیات شمس. اما مثنوی میرسیم یا رسیده ایم به بیت 2754 و این عنوان جواب گفتن انبیا طعن ایشان را و مثل زدن ایشان را. اینا یعنی مردم سبا، اهالی نامحترم سبا که فراوانی نعمت مستشون کرده بود، آسایش اونا رو از خدا غافل کرده بود و حتی زحمت یک شکر و یک سر به سجده گذاشتن رو به خودشون نمیدادن در پیشگاه الهی. هرچه انبیا نصیحتشون میکردن اینا مسخره میکردن، انکار میکردن و انبیا براشون دلیل میآوردن، میگفتن ما از پیش خدا آمدیم، اینا میگفتن که شما هم حکایتتون حکایت همون خرگوشه است که رفته بود سراغ پادشاه پیلا، گفت من از پیش ماه اومدم، من رسول ماه هم، تهدید کرد پیلا رو به دروغ و پیلا هم احمق بودن، باور کردن، از میدون در رفتن. شما فکر کردید ما هم مثل اوناییم. این جوابی بود که به انبیا میدادن. حالا انبیا چی گفتن در جواب؟ انبیا گفتند آوه پند جان، سخت‌تر کرده سفیهان بندتان. این بیت رو نوبت قبل خوندیم. ای دریغا که دوا و رنجتان گشت زهر قهر جان آهنجتان. آهنجیدن در زبان فارسی به معنای بیرون کشیدن چیزی از یه چیز دیگره، بیرون کشیدنی که تا حدی با فشار و سختی همراه باشه، اینو میگن آهنجیدن. و از این آهنج، از این پسوندواره آهنج مشتقات و ترکیبات زیاد ساختن، در ده خدا ذکر شده و این کلمه با فرهنگ و آهنگ و اینا هم همریشه است. و یک کلمه ای هم در فارسی داریم، فارسی قدیم، شفشاهنج یا شفشاهنگ. این همونه که استادکارا توی مغازه های آهنگری بهش میگن حدیده، که یک قطعه آهنی سوراخ های به اندازه های مختلف داره و وقتی بخوان یه سیم رو قطرش رو کمتر کنن و نازکتر کنن، از سوراخ های حدیده این رو عبور میدن، از اون ور با گازنبر سر سیم رو میگیرن، از سوراخ تنگ به زور بیرون میکشن، یعنی می آهنجن، یعنی آهنجیدن همین رد شدن از یک معبر تنگه. این رو از اون طرف بیرون میکشن، این سیم نازکتر میشه. جان آهنج یعنی بیرون کشنده جان. ای دریغا که دوا در رنجتان، میگه ما خواستیم در بیماری شما، رنج یعنی مریضی، اینجا دوا در بیماری شما مبدل به عکس شد. چی شد؟ گشت زهر قهر جان آهنجتان، یعنی دوا جان آهنج شما شد، یعنی باعث جان کندنتون شد، انگار جونتون رو کشید بیرون. زهر قهر جان آهنج شما شد، قهرم یعنی مثلا خشم و فشار. ظلمت افزود این چراغ آن چشم را، چون خدا بگماشت پرده خشم را. یعنی ما چراغ آوردیم که چشم شما روشن بشه، ولی این چراغ باعث شد که کوری شما بیشتر بشه. ظلمت افزود این چراغ آن چشم را. چرا؟ چون خدا یه پردهی جلوی چشم شما آویخته بود، خدا از خشم جلوی چشم شما پرده آویخته بود. این اشاره به آیه قرآنه که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، آیه سوره بقره. بعد انبیا گفتن که بله شما برعکس شده کارتون، شما میگید که ما اومدیم به شما آقایی بفروشیم، شما میگید ما دروغ میگیم، ما میخوایم ریاست کنیم بر شما، یه چیزی تراشیدیم و بافتیم از خودمون که خدایی هست و ما رسول خداییم و اومدیم شما رو نصیحت کنیم و دلالت کنیم. حرف شما اینه. چه رئیسی جز خواهیم از شما، که ریاست من فزون است از سما. چه شرف یا بعد ز کشتی بحر دور، خاصه کشتی ز سرگین گشته پر. گفتن که ما چه ریاستی از شما میخواییم، چه توقعی ما از شما داریم، این ریاست شما چه ارزشی داره، چه مقامی محسوب میشه برای ما. ما مقامی که داریم، ریاستی که داریم، از آسمونم برتره. ما که از پیش خدا اومدیم، ریاستمان فزون است از سما. ما یه مقامی داریم که این ریاست شما پیشش هیچه. ریاست شما به چه درد ما میخوره که شما فکر میکنید که حالا ما به طمع ریاست یه دروغی بافتیم. چه شرف یابد ز کشتی بحر دور، یه دریایی رو تصور کنید پر مروارید، دریایی که آکنده از مروارید بشه. حالا یه کشتی تو این دریا ربونه باشه، اون دریا چه احتیاجی به این کشتی داره؟ اونم نه یه کشتی معمولی، کشتی که بارش همه سرگین باشه. اشاره به آدم هاست که دیگه همینطور هست. سرگین مدفوع حیواناتو میگن. یک کشتی که بارش هم اینقدر عفنه، اینقدر بیارزشه. حالا یک کشتی اینجوری رو دریا به چه درد دریا میخوره که دریا بخواد از این کشتی یه سودی ببره؟ چه شرف یابد ز کشتی بحر دور، خاصه یعنی اونم خاصه کشتی ز سرگین گشته پر. ای دریغ آن دیده کور و کبود، آفتابی اندرو ذره نمود. انبیا افسوس می‌خوردن که چقدر جای تأسفه که این چشم کور و کبود شما. کور و کبود یعنی ناقص و کج و موج و به درد نخور. مولانا هر وقت خواهد بگی یه چیزی خلاصه بیهوده است، یه مور کور و کبود روش میزنه. چه دریغ آید، ای دریغ آن دیده کور و کبود، آفتابی اندرو ذره نمود. ما آفتاب نشون شما میدیم، شما اینو ذره میپندارید، این عیب چشم شماست. زادمی که بود بی مثل و ندید، دیده ابلیس جز تینی ندید. چشم دیوانه بهارش دی نمود، زان طرف جنبید کورا خانه بود. میگه این اتفاق برای شیطان هم افتاد. شیطان وقتی چشمش به آدم افتاد، حقیقت آدم رو ندید، نتونست حقیقت آدم رو درک بکنه. آدم یک موجود یگانه بود، آدم یه تافته جدا بافته بود. نوبت‌های قبل مفصل راجع به تافته جدا بافته بودن انسان صحبت کردیم. آدم بی مثل بود، بی ند بود. ند و ندید یعنی همتا، جمعش هم انداده، در قرآن هم آمده انداد. آدم بی مثل و ندید بود، یعنی بی مانند بود. این آدم بی مانند رو وقتی ابلیس دید، او رو فقط آب و گل دید. دیده ابلیس جز تینی ندید، هیچی از حقیقت آدم ندید. چشم دیوانه، دیو به معنای شیطانه، غالبا در مثنوی دیو به معنای شیطانه، یعنی چشم شیطانی، اون چشمی که حقیقت رو نمیتونست ببینه. چشم دیوانه باعث شد که شیطان بهار رو دی ببینه. چشم دیوانه بهارش دی نمود، بهار رو در نظرش زمستان جلوه داد. زان طرف جنبید کورا خانه بود، رفت به سمتی گرایش پیدا کرد که اونجا خونش بود، یعنی به اون سمتی که تعلق خاطر داشت گرایش پیدا کرد. شیطان گرایش به سمت آب و گل داشت، یعنی چون کبر و غرور داشت این باعث انحرافش شد، چون این سمتی یعنی این طرفی غش کرد. خلاصش همچین رک و پوسکندش، زان طرف جنبید کورا خانه بود، یعنی به جای اینکه اون بعد الهی و ملکوتی انسان رو ببینه، بعد طبیعت و آبگلی شدید، این طرف قش کرد. زان طرف جنبید کورا خانه بود. ای بسا دولت که آید گاه گاه، پیش بی دولت بگردد اوز راه. میگه که خیلی وقتا اتفاق میفته که یک دولتی، دولت یعنی عزت، قدرت، شوکت، اینجا معنی سعادتمندیه، یه سعادتی پیش بگردد اوز راه، یعنی اصلا عنایت نمی کنه، استقبال نمی کنه، نمی پذیره، میره یه رای دیگه میره. ای بسا معشوق کاید ناشناخت، پیش بدبختی نداند عشق باخت. یه معشوقه عالی اما به صورت ناشناس میاد پیش عاشق، اما این عاشق بیچاره بدبخت گمراه اصلا نمیدونه که وقت عشق بازیه، قدر نمیدونه این حضور معشوق رو. این غلط ده دیده را حرمان ماست، وین مقلب قلب را سوء القضاست. خب کی چشم ما رو گمراه کرده؟ کی چشم ما رو به اشتباه انداخته؟ غلط ده دیده ما کی بوده؟ این غلط ده دیده را حرمان ماست، یعنی محرومیت ما، بدبختی ما و بی سعادتی ماست که باعث شده چشمامون در واقع درک نمی کنه. اینم بدبختیه. سوء القضا یعنی قضای بد، یعنی این یک به اصطلاح بیچارگیه که باعث شده چشم و دل ما اینطور گمراه بشه. انبیا خطاب به مردم سبا گفتن چون بت سنگین شما را قبله شد، لعنت و کوری شما را ذله شد. گفتن که شما به لعنت و کوری مبتلا شدید. چرا؟ چون به جای اینکه خدا رو بپرستید بت سنگی میپرستید، قبله شما شده بت سنگی. چون بت سنگین، اینجا سنگین به معنی پروزن نیست، یعنی سنگی. البته اون سنگینم سنگینیم از سنگ گرفته شده دیگه. اصلا سنجیدن یعنی سنگیدن، چون با سنگ وزن می کردن و با سنگم می شمردن در قدیم. اون وقت محاسبه و توزین رو از همین کلمه سنگ گرفتن. سنگ و سنج، سنجه، سنجش، سنگیدن، اینا همه از سنگ گرفته شده. و عجیب اینه که در عربی هم همینطوره، در لاتین هم همینطوره. در عربی حسا با های حتی و ساد به معنی سنگ ریزه است. اون وقت شمارش رو میگن احصاء. احصاء به معنی شمردن و حساب کردن، ریشش حساس به معنی سنگ ریزه. احصائیه هم که قدیم به آمار میگفتن احصائیه، از همین ریشه حساس. در لاتین کالکول به معنی سنگ ریزه است، C-A-L-C-U-L، کالکول. اون وقت به علم حساب میگن کالکولوس، کالکولوس. و در دانشگاه ها الان میخونن کالکولوس، اصلا یه درسه. هم در لاتین، هم در عربی، هم در فارسی ریشه این کلمه از سنگه. اینم یه نکته زبانی. برگردیم به بت سنگین، یعنی بت سنگی. چون بت سنگین شما را قبله شد، یعنی شما از وقتی که قبلتون رو بت سنگی قرار دادید، لعنت و کوری شما را ذله شد. ذله یعنی سایبان، یعنی رفتید زیر سایه لعنت و کوری، یعنی به لعنت و کوری مبتلا شدید. چون بشاید سنگتان انباز حق، چون نشاید عقل و جان همراز حق. انبیا به اینا گفتن که شما یه سنگی خودتون درست کردید، این سنگو شریک خدا قرار دادید، گفتید که این بت ماست. چطور یه سنگ میشه انباز حق باشه اما عقل و جان پیغمبران نمیشه همراز حق بشه؟ یعنی عقل و جان پیامبران فاصلش تا خدا بیشتر از فاصله بت سنگی شما تا خداست. شما بت سنگی رو واسطه بین خودتون و خدا قرار میدید، میگید این بت ها ما رو رامون رو وا میکنن سمت خدا. اون وقت انبیا که میگن به عقل و جان ما خدا وحی کرده و ما از طریق دل و جانمون با خدا مرتبط هستیم، اینو قبول ندارین اما ارتباط سنگ و خدا رو میپذیرید، ارتباط دل و خدا رو نمیپذیرید. پشه مرده هما را شد شریک، چون نشاید زنده همراز ملیک. نه اینکه این مردم سبا قبلا به انبیا طعنه زده بودن که مغز خر خوردیم تا ما چون شما پشه را داریم همراز هما. همین جلسه قبل گفتیم دیگه، گفتیم این مردم سبا به انبیا میگفتن شما فکر کردید ما احمقیم که بیایم بگیم پشه همتراز هماست، پشه با هما جفت میشه. اینو مردم سبا میگفتن. انبیا میگفتن که شما نه فقط پشه رو هم سنگ مرده، هم سنگ هما کردید و شریک هما کردید، پشه مرده رو هم همراز هما کردید و شریک هما کردید. پشه مرده یعنی چی؟ یعنی بت سنگی. این بت سنگی شما پشه مرده است، شما اینو شریک هما کردید، انباز حق کردید. اون وقت باورتون نمیشه، قبول نمی کنید که یک جان زنده، حقیقت حیات، این همراز ملیک باشه، یعنی ملیک و سماوات و الارض، خداوند آسمان ها و زمین، دل زنده پیغمبر این همراز خدا شده باشه. اینو نمیتونید هضم کنید، اما اونو هضم میکنید. یا مگر مرده تراشیده شماست، پشه زنده تراشیده خداست. لابد شما میگید پشه با هما جور نمیاد، ولی این پشه زنده است که با هما جور در نمیاد. اگه پشه مرده باشه جور در میاد. اون پشه مرده‌ای که بت سنگی تراشیده شماست، چون این بت سنگی که شما میپرستید این یه پشه مرده‌ایه که تراشیده شماست. اگه زنده بود مال خدا بود میگید نمیشه، اما اگه مرده باشه و تراشیده شما باشه میگید میشه. یا مگر مرده تراشیده شماست، پشه زنده تراشیده خداست. یعنی چون اون ساخت خداست قبولش ندارید، ساخت خودتون رو خیلی مهم میدونید. عاشق خیشید و صنعت کرد خیش، دم ماران را سر مار است کیش. میگه خیلی خودتون رو قبول دارین، خیلی خودشیفتگی دارین، عاشق خیشید، عاشق صنعت کرد خیشید، یعنی عاشق دست ساخته های خودتونین، اون چیزی که خودتون ساختید و نتیجه صنعت شماست. صنعت کرد مثل کار کرد، مثل عمل کرد، یعنی محصول صنعت، یعنی مصنوع، یعنی شما عاشق خودتونین و عاشق اون چیزایی که خودتون درست میکنین، یعنی انقدر خودمحورید. میگه این حکایت ماراست. مارا حلقه میزنن دور خودشون، دومشون رو میچسبونن به سرشون، یعنی دومشون رو به پای سر خودشون میگذارن، یعنی خودشون پیش خودشون تعظیم میکنن، سر خودشون رو سرور خودشون میشناسن. به اصطلاح خیلی به تعبیر عامیانه بخوام بگم، خودشون برای خودشون نوشابه با میکنن. یعنی ماری که دومش رو همیشه میذاره کنار سرش، همون غیر خودش کس دیگر رو قبول نداره. دم ماران را سر مار است کیش. کیش یعنی آیین، یعنی قاعده و رسم و ناموس و به اصطلاح آیین مارا اینه که سر خودشون رو خیلی قبول دارن. نی در آن دم دولتی یا نعمتی، نی در آن سر راحتی یا لذتی. گرد سر گردان بود آن دم مار، لایقند و در خورندان هر دو یار. میگه که نه اون دم خیری توش هست، نه اون سر آسایشی. نی در آن دم دولتی یا نعمتی، نی در آن سر راحتی یا لذتی. یعنی اون دم به این سر میاد، این سرم به اون دم میاد، این دم به اون سر و اون سر به این دم ارزانی. گرد سر گردان بود آن دم مار. میگه اون دم مار گرد اون سر حلقه میزنه، گرد میشه. لایقند و در خورندان هر دو یار، یعنی اون سر به درد این دم میخوره، این دم هم به درد اون سر میخوره، اینا به هم میان. آنچنان گوید حکیم غزنوی در الهی نامه.